خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. مجلس نمایندگان آمریکا به منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران رأی داد. 5 افسر پلیس در پی تیراندازی در شهر دالاس آمریکا کشته شدند. و انفجار در یکی از اماکن مقدس شیعیان در شمال بغداد دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. مجلس نمایندگان آمریکا 2 متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، پیتر روسکام نماینده جمهوری‌خواه از ایلینوی و تهیه کننده این متمم‌ها گفته است در صورت فروش این هواپیماهای مسافربری احتمالاً آنها توسط سپاه پاسداران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به دنبال توافق هسته ایران و 6 قدرت جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. در همین زمینه شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ ماه جاری در بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. با افزایش تعداد کشته شدگان در پی تیراندازی افراد مسلح، پلیس دالاس اعلام کرد تا کنون 5 تن از افرادش کشته شدند. تک تیراندازان شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در جریان برگزاری تظاهراتی مسالمت‌آمیز افراد پلیس را هدف گرفته و 11 تن از آنها را مجروح کردند که تا کنون 5 تن از آنها جان خود را از دست دادند. تا کنون 3 تن در این ارتباط بازداشت شده و پلیس در حال مذاکره با فرد 4 است که مظنون به تیراندازی در مرکز شهر دالاس است. تظاهرات دیشب در پی انتشار اخیر فیلم 2 تیراندازی مرگبار از سوی پلیس به 2 مرد سیاه‌پوست صورت گرفت. کشته شدن این 2 سیاه‌پوست در ایالت‌های مینه‌سوتا و لوئیزیانا به دست پلیس اعتراض‌های زیادی در سراسر آمریکا برانگیخت. باراک اوباما اعلام کرده بود تیراندازی به 2 مرد سیاه‌پوست باید سبب نگرانی هر انسان بی‌غرض و منصفی شود. انفجار یک بمب قوی در ورودی آرامگاه محمد ابن علی فرزند امام 10 شیعیان در شهر بلد در شمال بغداد دست کم 26 کشته و حدود 52 زخمی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 35 نفر بر اثر این حمله است. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس اعلام کرده است 3 بمبگذار انتحاری و 9 مرد مسلح در عملیات مرگبار شامگاه پنجشنبه در آرامگاه محمد ابن علی دست داشتند. نیروهای امنیتی به پرس تیوی گفتند عامل انفجار اصلی یک خودروی بمبگذاری شده را در ورودی این مکان مقدس شیعیان منفجر کرده است. بر این اساس کلیه عوامل این حمله به دست نیروهای پلیس کشته شدند. همزمان با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به ماهشهر، دور تازه عملیات اطفای حریق در پتروشیمی بوعلی آغاز شد. پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه روز جمعه در نشست کمیته بحران گفته است عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هر چه سریعتر فرمانده متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. وزیر نفت همچنین افزود تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود برای پشتیبانی و نظارت در منطقه خواهد ماند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. هر نظر و دیدگاهی داشتید از طریق ایمیل info@radiofarda.com میتونید با ما در میون بگذارید و در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و همینطور تلگرام هم میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبرها، لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اضافه شدن گزینه جنسیت سوم روی کارت‌های شناسایی در کانادا، هشدار به والدین برای خودداری از غذای اضافی دادن به کودکانشان، برگزاری مسابقات بین المللی حمل همسر در فنلاند، پیدا شدن مدارکی درباره فعالیت آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده داستان شازده کوچولو به عنوان خبرنگار در دوران جنگ داخلی اسپانیا، طراحی پای مصنوعی قابل تنظیم برای معلولان علاقمند به پوشیدن کفش پاشنه بلند، ابتکار شرکت‌های ژاپنی برای استخدام کارمندان لایق به وسیله برگزاری بازی قمار و ناپدید شدن مرموز گربه‌ها در یکی از شهرهای نیوزیلند.
بیست و یکمین مسابقات بین المللی حمل همسر در فنلاند برگزار شد. به گزارش رویترز، در این مسابقه نفسگیر دو روزه حدود 50 زوج از 12 کشور شرکت کرده بودند. مردان در حالی که زنانشون رو به دوش گرفتند، باید مسیری طولانی رو بدوند، از یک استخر آب عبور کنند و از روی مانع رد بشن. برنده به عنوان جایزه هم وزن زنش که در طول مسابقه با خودش حمل کرده آبجو دریافت میکنه. جایزه آبجوی امسال به یک زوج اهل روسیه رسید که تونستن قهرمان فنلاندی 5 دور این رقابت ها رو با اختلاف 5 ثانیه پشت سر بگذارن. گفته میشه که منشأ این مسابقات به افسانه ای مربوط به قرن 19 هم برمیگرده که گفته میشه رئیس یک گروه راهزن برای امتحان توانایی اعضای گروه مجبورشون میکرد کیسه های غله یا خوک زنده رو در طول یک مسیر با خودشون حمل کنن.
ساکنان یکی از شهرهای نیوزیلند به اسم تیمارو میگن که تعداد زیادی از گربه‌های این شهر ناپدید شدند. روزنامه گاردین گزارش داده بعد از اینکه اونها متوجه چنین اتفاقی در سطح گسترده شدند، در فیسبوک صفحه‌ای راه انداختند تا تمام افرادی که گربه‌هاشون ناپدید شدند با ذکر مشخصات و تاریخ گم شدن حیواناتشون و عکس از اونها بانک اطلاعاتی در این باره رو تکمیل کنند. یکی از اعضای این صفحه گفته که سال گذشته هر سه گربه‌اش در فاصله 3 ماه مفقود شدند. به گفته پایه‌گذار این صفحه فیسبوکی، صرفاً در طول 2 ماه گذشته 18 گربه در شهر تیمارو ناپدید شدند. در حالی که بعضی از این افراد گم شدن گربه هاشون رو به پلیس اطلاع دادند، گفتند در صورت عدم واکنش مسئولان محلی در این باره دست به اعتراض عمومی خواهند زد.
شرکت در قمار کاریابی اخیراً در میان فارغ‌التحصیلان ژاپنی محبوب شده. به گزارش رویترز، شماری از فارغ‌التحصیلان در مرکز شهر توکیو، پایتخت ژاپن، در رقابت‌های قمار ماجونگ که 6 شرکت استخدام کننده برگزار کردند، با هم مسابقه دادند. برنده‌های قمار ماجونگ شانس مواجهه با کارفرمایان 6 شرکت فعال در بخش‌های ورزش، آموزش، فناوری و املاک را پیدا می‌کنند. ماجونگ که یک بازی چینی الاصله شبیه کارت بازیه که در جهان غرب به اون رامی گفته میشه. شرکت کننده های ماجونگ در ژاپن میگن این بازی مهره‌دار نیازمند مهارت، برنامه ریزی، محاسبه و تا حدی هم خوششانسیه. به گفته ترتیب دهندگان این مسابقه، رقابت‌های استخدامی که از سال 2012 میلادی، یعنی 4 سال قبل شروع شده، به خصوص بین دانشجویان پسر پرطرفداره. کارفرمایان هم از اون استقبال کردند و معتقدند این بازی در مقایسه با چکیده سوابق متقاضیان کار، جوانب بیشتری از شخصیت متقاضی کار رو آشکار می‌کنه. شرکت‌های حاضر در این مسابقات هر سال بین 5 تا 10 دانشجو رو استخدام می‌کنند.
برای برابر مدارک به دست آمده، آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده فرانسوی داستان شازده کوچولو، در فاصله سالهای 1936 تا 1939 میلادی، یعنی حدود 80 سال قبل، به عنوان خبرنگار وقایع جنگ داخلی اسپانیا رو برای چند روزنامه فرانسوی زبان روایت می‌کرده. به گزارش روزنامه گاردین، سنت اگزوپری که از خلبانان پیشگام دوران خودش بود، مثل بعضی نویسنده‌های معاصرش از جمله ارنست همینگوی، از شهر بارسلون در شمال شرق اسپانیا وقایع جنگ داخلی رو پوشش میداد. این جنگ که بین جمهوری خواهان وفادار به دولت منتخب از یک طرف و نظامیان ناسیونالیست به رهبری ژنرال فرانکو در گرفته بود، سرانجام منتهی به سرنگونی دولت شد. آنتوان سنت اگزوپری در سال 1944 میلادی، یعنی 72 سال قبل، مدت کوتاهی بعد از انتشار کتاب شازده کوچولو، هنگام پرواز بر فراز دریای مدیترانه ناپدید شد و جسدش هرگز پیدا نشد.
کانادا علاوه بر جنسیت مرد و زن، روی کارت‌های شناسایی در قسمت هویت جنسیتی گزینه خونسا رو هم اضافه کرده. به گزارش روزنامه گاردین، در استان اونتاریای کانادا روی گواهینامه‌های رانندگی گزینه سوم جنسیتی با حرف X مشخص شده. کشورهای استرالیا، نیوزیلند و نپال هم از مدتی پیش جنسیت X رو برای تعریف جنسیت سوم در مدارک و اسناد به کار بردن. در ادامه کم کردن سختگیری‌ها در این باره، مردانی که با همجنسان خود روابط جنسی دارند، برای مجاز بودن به اهدای خون به جای 5 سال انتظار، حالا فقط 1 سال بعد از پایان این رابطه میتونن خون اهدا کنند.
نتایج پژوهش‌های تازه نشون میده که 10% والدین به کودکانشون بیش از اندازه غذا میدند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، بر اساس نظرسنجی به عمل آمده به وسیله انجمن نوزادان و نوپایان بریتانیا، حدود 80% والدین به کودکان بین 1 تا 4 سالشون بیش از حد لازم غذا میخورونند. به این ترتیب که مثلا نمیدونند حجم خوردنی‌های بسته‌بندی شده مثل چیپس یا غذاهای آماده برای بزرگترها تهیه شده، نه کودکان. ضمن اینکه بیش از 1/3 والدینی که در این پژوهش شرکت کرده بودند گفتند از خوردنی یا نوشیدنی به عنوان یکی از راه‌های آرام کردن کودکانشان استفاده می‌کنند. دست‌اندرکاران این پژوهش به والدین هشدار دادند که دادن غذای بیش از اندازه به کودکان اونها رو در معرض خطر چاقی قرار میده.
زنانی که پاشون رو از دست دادند با پای مصنوعی قابل تنظیم موسوم به پرامیننس، به زودی میتونند کفشای پاشنه بلند حتی تا پاشنه 10 سانتی متری بپوشند. به گزارش رویترز، دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا امیدوارند این اختراع جدید بتونه زندگی زنانی رو که یک پاشون قطع شده متحول کنه. فکر ساخت پای مصنوعی قابل تنظیم اولین بار از طرف زنان نظامی مطرح شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، از زمان شروع جنگ افغانستان در سال 2000 میلادی، حدود 16 سال قبل، 76 زن نظامی بخشی از پاشون رو از دست دادن. در اختراع اخیر، مچ پای مصنوعی بر اساس میزان بلندی پاشنه کفش قابل تنظیمه. معلولان پای جدید رو با کفش تخت و پاشنه‌دار با پاشنه 2.5 سانتی متری امتحان کردند. با توجه به پژوهش‌های دامنه‌دار، به زودی بسیاری از زنان معلول میتونند از پرامیننس استفاده کنند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه، منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.